أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به شرط دوم استصحاب، یعنی این بود که باید در زمان شک یقین سابق هنوز باقی باشه. و ما گفتیم قاعده استصحاب با قاعده شک ساری که یقین سابق داریم بعدن شک میکنیم، در همون یقین سابقمون که دیروز جمعه یقین داشتم که زید عادل بود، آیا الانم الان شک میکنم آیا همون دیروز واقعا عادل بوده یا جهل مرکب بوده و عادل نبوده؟ گفتیم این استصحاب نیست. بعد ایشون رسیدن به اینجا که اخبار استصحاب نمیتواند شامل هم استصحاب شود هم قاعده یقین. گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد و تالیفاست های دیگر. گفتن در نتیجه باید شامل یکی بشه. بعد فرمودن اخبار استصحاب با توجه به اینکه موردشون در موارد استصحاب، یعنی مواردی که شک در بقا داریم نه شک در حدوث، که مورد برای قاعده یقینه، لذا شامل قاعده یقین نخواهند شد. خب در نهایت فرمودن خب ما باید ببینیم آیا قاعده یقین به غیر از اخبار استصحاب دلیل دیگری بر حجیتش هست یا نیست. ایشون فرمودن قاعده یقین سه معنا ممکن ازش اراده بشه. یکی این که اثبات کند حدوث مشکوکون فیه را و بقاهش را، بگه هم سابقا عادل بوده هم الان هم عادل هست. دوم این که اراده شده باشد از قاعده یقین که بخواد اثبات کند حدوث متیقن را در زمان سابق، استمرارش و کار نداشته باشه. سوم این که بخواد اراده بکند اثبات آثار مترتب بر آثار شرعیهی که مترتب بر متیقن میشن در سابق، حتی با آثار لاحق هم کار را نمیخواد خود متیقن رو در سابق اثبات بکند، کم آثار شرعیه گذشتهش مثل صحت نمازی که پشت سر این زید خوندیم، هم آثار شرعیه آیندهش میشه وجوب صدقه دادن در روزهای بعدی، در صورتی که نذر کردیم اگر زید در روز جمعه عادل بوده است ما صدقه بدهیم. این نیست که بخواد همه آثار رو ثابت کنه، فقط اثر مربوط به اثر شرعی و آثار شرعیه مربوط به زمان سابق رو میخواد بگیم قاعده یقین ثابت میکنه. مرحوم مصنف در جلسه قبل فرمودن معنای اول که نمیتونه باشه، چون همونطور که گفتیم قاعده یقین اگه قرار باشد ادله استصحاب بگیرتش، نمیتونه هم بر فرض که الان ادله استصحاب اثبات کند در شک در حدوث، ما حدوث متیقن رو در زمان سابق شما برش پایه بگذار، اما بقایش رو نمیتونه در عین اون حال استمرارش رو اثبات بکنه. چرا؟ چون گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم چی میاد. بعد گفتن بعضیا خواستن به قاعده تجاوز استناد بکنن، مرحوم مصنف گفتن تجاوز نسبت به حدوث درست، نسبت به عرشبت خدمت شما که استمرار درست نیست، چون شک در استمرار شک بعد از تجاوز نیست، شک در حدوث بعد از اینکه روز گذشته، یه مدتی گذشته، یه روز یا کمتر یا بیشتر، این شک بعد از محل هست صدق میکند، شک در صورت تجاوز از محل شک، اما در جایی که شک در استمرار داریم الان در محل شک، تجاوز از محل صدق نمیکنه. این یک. بعضی اومده بودن استدلال کرده بودن به اصالت صحه در اعتقاد مسلم که او رو هم مرحوم مصنف رد کردن. بعضی هم تفصیل داده بودن مثل مرحوم ارشاد کاشف الغطا، گفتن اگر مدرک اعتقادش رو میدونسته و بعدن فهمیده مدرکش غلط بوده، میگیم بنا رو نمیگذاریم بر استمرار، و در صورت دوم میگیم چرا بنا رو میگذاریم بر اثبات متیقن سابق و استمرارش در زمان لاحق، که این رو هم مرحوم مصنف فرمودن درسته که از اون قول به این که مطلقاً حکم بکنیم به ثبوت و حدوث و همچنین استمرار بهتره، چون تو یک شیخ حداقل قبول کرده که اینجا ما نمیتونیم قاعده یقین رو جاری بکنیم، اما تو همون قسمی که ایشون قائل شده هم گفتیم دلیل بر اثبات حجیت قاعده یقین وجود به این معنا وجود چی ندارد. این مباحثی بود که جلسه قبل گذشت، خلاصه مباحث. این جلسه میان راجع به معنای دوم و سوم از قاعده یقین بحث میکنن. قاعده یقین معنای دومش چیه؟ معنای دومش این بود که اثبات کند مجرد حدوث مشکوکون فیه رو در زمان سابق. ایشون چی فرمود؟ فرمود اگر ما بخوایم این همچین معنایی رو اراده بکنیم چی میفرمایند؟ میفرمایند اینجا به نظر ما اینجا هم باز هیچ مدرکی برای اثبات حجیت قاعده یقین حتی به این معنای دوم که فقط حدوث رو در زمان سابق اثبات بکند وجود ندارد. چون اولا گفتیم اخبار استصحاب که دلالت ندارد، توضیحش دادیم، گفتیم اینا یا باید استصحابو بگیرن یا قاعده یقین رو، وقتی استصحابو گرفتن دیگه قاعده یقین رو نمیگیرن، اونا که دلالت ندارد. اخبار تجاوز از محل هم به درد هر شبت خدمت شما نمیخوره، به خاطر اینکه بر فرض که تمام باشه کجا به درد میخوره؟ فقط آثار سابق رو ثابت میکنند و هر شبت خدمت شما که فقط مثلا صحت اون اعمالی که مترتب بر متیقن سابق بوده پشت سر این زید به خیال اینکه عادله رفتیم نماز خوندیم اونا رو ثابت میکنند، اما اینکه بیاد اصل عدالت او رو در زمان گذشته ثابت کند و همه آثارش رو چه در گذشته مثل صحت نمازی که پشت سرش خودیم در گذشته، چه در آینده مثل وجوب اون تصدقی که مثال زدم در نظم، همه اینا رو بخواد ثابت کنه، نه، یه همچین چیزی رو اونا ثابت نمونن. نهایتا میگن آقا چون از محل گذشته بگو صحیحه، بگو آثارش که سابقا آثار عملی که سابقا انجام شده اون آثار شرعیه سابقه بگو مترتبه، اما اینکه بخواد اصل اون متیقن رو در گذشته حدوثش رو ثابت کنه تا همه آثار رو از گذشته تا آینده اثبات بکنه، این معنا از ادله تجاوز بر نمیاد. میفرماید و ان اريد بها الثاني، اگر اراده شود به قاعده یقین و شک ساری، معنای دوم یعنی اثبات مجرد حدوث مشکوک فی در زمان سابق، که این هم آثار شرعیه مشکوک فی رو در زمان سابق به بار بیاره و مترتب بکنه و هم آثار شرعیه اون در زمان لاحق رو، فلا مدرک له بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب، پس هیچ مدرکی برای این معنای قاعده یقین نیست بعد از این که گفتیم اخبار استصحاب دلالت ندارن بر این معنا، الا ما تقدم، مگر اون چه گذشت من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد از تجاوز المحل، مگر اون که اون مواردی که گذشت از اخباری که دلالت داشتن بر عدم اعتناء به شک بعد از این که محل میگذره، لکنها، اون اخبار هم میگه لکنها، لکن اون اخبار هم لو تمت، بر فرض تمام باشد و دلالت داشته باشد، فانما تنفع و نهایتا نفعش و فایدهش چیه؟ فانما تنفع و فل آثار المترتبت علیه، در اون آثاری که مترتب بر حدوث مشکوک است در سابق، مترتبت علیه چی؟ سابقا المترتبت علا حدوث مشکوک فس سابق، فلا یثبت بها، پس ثابت نمی شود به قاعده تجاوز و به اخبار قاعده تجاوز، الا صحت ما ترتبت علیه، مگر صحت اون اعمالی که مترتب شدن بر مشکوک، مثلا نماز جماعت اگر روز جمعه پشت سر زید خونده شده که الان شک در عدالتش در روز جمعه داریم، اون نماز جماعت صحیح بوده، اینو میتونه اثبات بکنه، بیشتر نه. بنابراین قاعده تجاوز صرفت میگه اون نمازی که پشت سر انسان مشکوک العداله خونده ای صحیح هست، نه اینکه اثبات کند این فرد مشکوک العداله عادل بوده پس همون نمازت صحیح هست. حالا اگر اون روز مثلا یه قبلش مثلا نذر کردی که اگر زید عادل بوده باشد من هر روز یک دینار صدقه بدم، دینار امروزت هم واجب صدقه بدی، نه، اینو دیگه اثبات نمیکنه. و اما اثبات و نسب سما اعتقد او سابقا، اما اینکه بخواد اثبات کند نفذ اون چیزی رو که سابقا بهش معتقد بوده، بگه آقا شما قبلا معتقد بودی به عدالت زید، الانم من اثبات میکنم قاعده یقین، بخواد قاعده تجاوز بیاد اثبات کنم، بگه خب پس بگو که هنوزم اون اعتقاد درست بوده و واقعا هم اون عادل بوده و آثار عدالت بار بکن. این رأی کسی بخواد اثبات کنه حتی یترتب علیه بعد از ذلک، تا مترتب کند بر اون معتقده او سابقا بعد از اون آثاری رو که مترتب است علی عدالت زید یوم الجمعه و طهارت صوبهی فی الوقت السابق، آثاری که مترتب است بر عدالت زید در روز جمعه یا طهارت لباسش در وقت سابق، تا عدالت زید در روز جمعه مثلا مثل اون وجوب تصدق در صورتی که نذر کرده باشه که در صورت عدالت زید در روز جمعه هر روز یه دینار صدقه بده، یا آثار مترتب بر طهارت لباس زید در وقت سابق مثلا صحت اندن در این لباس در روزهای چی نظر بگیم، فلا، اینا اثبات نمیکنه. فلفضلن ان اثبات مقارنات غیر شرعیه مثل کونها علی تقدیر الحدوث باقیه، تا چه رسد به اثبات اموری که مقارن با عدالت زید در روز جمعه هستند و شرعی هم نیستن، آثار شرعیش نیستن، مقارنات غیر شرعیشن. مثل چی؟ مثل اینکه ما بدانیم که عدالت زید در روز جمعه اگر حادث شده باشد این تا الان باقیه، ما یقین داشته باشیم که بعد از اون ما میدونیم از این گناهی سر نزده، اما قبلش آیا عادل بوده یا نه اینو شک داریم، تا اون روز عادل بوده یا نه اینو شک داریم. اگر ما بیایم عدالت رو حدوثش رو ثابت کنیم، میگیم خب بقای شما دیگه با قاعده یقین ثابت نمی‌کنیم، با این علم مصابت می‌کنیم. اینا رو که نمیتونه ثابت کنه، گفتیم این اصل چی میشه؟ مثبت میشه، اینها رو دیگه نمیتونه ثابت کنه. و این اريد بها الثالث، اما اگر اراده شود به قاعده یقین معنای سوم. یعنی چی؟ یعنی فقط اثبات آثار شرعیه‌ای که در سابق مترتب بر متیقن بوده، نه حتی آثار شرعیه‌ای که بعداً میخواد مترتب بشه. این میفرماد فلهو وجهون، این یه وجهی داره بناهن علا تمامیت قاعدت شک بعد الفراغ و تجاوز المحل. بنابراین که ما قاعده شک بعد الفراغ و تجاوز المحل رو قبول داشته باشیم و خلاصه قاعده مستند و مستدلی بدانیم که بگیم این تمام است و دلیل دارد، حجتی برش قائم شده و اثبات شده باشد این قاعده، این خب میتونه اثبات بکند که خیلی خوب، پس اون عملهای سابقی که مترتب بر این مشکوک بودن اونها همه صحیح بودن. و اذا صلى بالطهارت المعتقده، بنابراین اگر این نماز خوند با طهارت معتقده، یعنی اون زمان فکر میکرد لباسش طاهره و نماز خوند، ثم شک فی صحت اعتقاده، بعد شک کرد که آقای من درست فکر میکردم لباسم طاهره یا نه، و کونه متطهرا فی ذلک الزمان، در این که در اون زمان آیا متطهر بوده است یا نه شک کرد، بنا علی صحت صلات، این بنا میگذرد بر صحت صلاتش، منتها لکنه لیس من جهت اعتبار الاعتقاد السابق، اما این نمیتونیم اینو بذاریم به حساب قاعده یقین، بگیم چون من کان علی یقین فشک، قاعده یقین نمیگم، میگم همین که یقین داشتی و بعد شک کردی در اون تطابق یقین سابقت با واقع یا عدم تطابق یقین سابقت با واقع، همین ملاک است و تمام الله است و تمام الموضوع است، برای اینکه بگیم آقا به یقینت عمل کن، با این شک توجه چی نکن. قاعده یقین اینو میگفت، این مطلب، این حکم به صحت در اینجا از باب این نیستش که اعتقاد سابق رو ما داریم بهش اعتبار میدیم و میگیم اون یقین رو نباید در مقابل شک ازش دست برداشت، اصلا به اون ربطی نداره. چرا ربطی نداره؟ چون میگه به خاطر اینکه شما فرض کنید اون یقین سابق هم نبود، الان من نمازی رو دیروز خوندم، اصلا اون موقع هم که خوندم حواسم نبوده چک کنم این لباس من طاهر بوده یا نبوده، الان شک میکنم لباسم واقعا طاهر بود یا نبود، نه که اون موقع یقین داشتم به طهارت الان شک کردم در یقینم، نه اساسا یقین نداشتم، غفلت داشتم. میگیم همینجا میگیم صحیح نمازش، قاعده فراغ میگه اینجا هم صحیحه، یعنی منظوری نه به خاطر اعتبار یقینش، به خاطر تجاوز محله، شک کردی بعد تجاوز محل دیگه صحیحه، بگو صحیحه بوده، میخواد سابقا یقین داشتی و بعدا شک در یقینت کردی، میخواد سابقا غافل بودی و بعدا ملتفت شدی به این غفلتت و الان شک کردی، هر کدوم میخواد باشه، خود شک است که در اینجا علت تامه است برای تچک بعد المحل است که علت تامه است برای اینکه ما حکم میکنیم به صحت اون اعمالی که مترتب بر مشکوک سابق بوده، نه عرشبت خدمت شما امر سابق بوده، نه اینکه چون سابقا یقین داشتیم و چون اون اعتقاد یقینی ما معتبر هست در مقابل این شک به اون جهت است که ما داریم میگیم. پس اینم باز اثبات قاعده یقین نمی کنه، قاعده تجاوزه، ربطی به اون نداره، موضوعش فرق میکنه، محمولش فرق میکنه، منات حکم درش و علت حکم درش فرق میکنه. ولذا لو فرض فی السابق غافلا غیر معتقد لشیء من الطهارت والحدث، لذاست که میگه اگر فرض شه در سابق این شخص غافل بوده، اصلا معتقد به چیزی از طهارت و حدث نبوده نسبت به این عرصبت خودش که من آیا طاهر بودم، وضوئی نداشتم یا نه محدث بودم، آیا لباسم پاک بود یا نبود، توجه نکرده، بنا علی صحه ایزن، اینجا مگه بعدن متوجه شد و شک کرد، بنا بر صحت میگذارم این جهت ان شک فی الصلات بعد الفراغ منها لا اعتبار به علل مشهور بین الاصحاب، بنا به جهت اینکه شک در صلات بعد از فراغ از نماز اعتباری ندارد بنابر آنچه که بین اصحاب ما مشهوره، خلاف لجماعت، البته بعضی هم این حرفو قبول ندارن، خلاف مشهور گفتن، من متأخر المتأخرین، از متأخر المتأخرین مثل صاحب مدارک و کاشف اللسان، حیث و من البنا علی صحت الطواف اذا شک بعد الفراغ فی کونه مد طهاره، میگه که اونجا که چرا میگید ایشون اینا مخالفن، میگه اونجا که اینها منع کردن بنای بر صحت طواف رو، وقتی شک در طواف بشود بعد از فراغ، در چه جهت؟ به جهت اینکه شک بکنیم که آیا با طهارت این طواف انجام شده
یا با حدث بوده، من مثلا طاهر نبودم، وضوم باطل شده بوده، یا مثلا جنوب بودم، حواسم نبوده. اگر این شک بکنه، اینا گفتن نه به درد نمیخوره. در حالی که مشهور میگن این عملش صحیحه، بعد الفراق شک کرده، اینا میگن به درد نمیخوره. و ظاهر کما یظهر من الاخیر، که ظاهر امر این است، همونطور که از نفر دوم یعنی مرحوم کاشف لسان معلوم میشه که انهم یمنعون القاعده المذکوره، اینها اون قاعده ای که ذکر شد، یعنی کدوم قاعده؟ یعنی قاعده تجاوز رو در کجا شرط میدونن، در کجا معتبر میدونن؟ در فقط اجزاء عبادات معتبر میدونن، اما اگه در شرایط شکی صورت بگیرن معتبرش چی؟ نمیدونن. لذا در بحث حج و طواف، چون شرط صحت طواف طهارت بوده و شک ما شک در شرط، گفتن قاعده تجاوز نمیاد. جهتش اینه. بقیه میگن نه، مشهور میگن چه در اجزا چه در شرایط طبیعتا معتبره. اما از این کاشف اللسان برمیاد که ایشون جهت این که اومده معنی کرده به خاطر این است که قاعده تجاوز رو معنی میکند فی غیر اجزاء العمل، در غیر اجزاء عمل، در شرایط و اینا میگه معتبر نیست. ولعل بعض الکلام فی ذلک سیجی و فی مسئلت اصالت صحه فی الافعال انشاءالله. میگه ای چه بسا من بخشی از کلام راجب این مسئله رو و راجب قضیه قاعده تجاوز رو در اون چه به زودی خواهد آمد در مسئله اصالت و صحه در افعال انشاءالله بیان خواهم کرد. و حاصل الکلام فی هذا المقام. خب حالا ایشون میخواد عرض شود به خدمت شما که خلاصه بحث رو در این مقام، یعنی در مقام بحث از صحت قاعده یقین و شک ساری یا عدم صحتش، مستند بودن یا مستند نبودنش، به عبارتی دلیل داشتن و یا بلا دلیل بودنش، میگه در اینجا اگه بخوایم حاصل کلام و خلاصه کلام رو بگیم، هو انه اذا اعتقد المکلف قصورا او تقصیرا بشیء فی زمان، این میشه که اگر کسی اعتقاد پیدا کرد قصورا به خاطر کوتاهی که کرده بود، یا تقصیرا یا به خاطر اینکه ببخشید قصورا یعنی به جهت اینکه پیش آمده براش این کوتاهی نکرده، یا تقصیرا یا نه خودش مقصر بود در این اعتقاد غلطش و خلاف واقعش، چون خوب تحقیق کرده بود، خوب بررسی نکرده بود، به شیء فی زمانه، درست بدون اینکه بره تحقیق کنه این دو نفری که میگن زید عادل خودشون آیا عادل هستن یا نه، مصاحبه کرده بود، لذا یقین پیدا کرد به عدالت زید در یک زمانی در روز جمعه. موضوعا کان او حکما اجتهادیا او تقلیدیا، فرقم نمی کنه. این چیزی که من سابقا بهش یقین پیدا کردم چه موضوع یک حکم شرعی باشد، مثل همین عدالت زید که مثالش رو تا حالا بحثش میکردیم، یا یه حکم اجتهادی یا تقلیدی باشد، حکم اجتهادی برای مجتهد و حکم تقلیدی برای مقلد، مثلا مثل چی؟ مثل این که مثلا شک بکند در طهارت عرق، ببخشید سابقا یقین داشته به طهارت عرق جنوب من الحرام، الان شک کرده اون یقینش در سابق درست بوده یا نبوده، چون اگر درست بوده هر شبت لباسایی که آلوده به این عرق شده بعدن با اون لباس ها رفته نماز خونده، اون نمازش صحیحه. اگه غلط بوده نمازش صحیح چی؟ نیست. اگر اون عرق نجس بوده باشه و این لباس هم آلوده شده و سرایت کرده، خب این لباس ها نجس شده، با لباس نجس نماز خونده، نمازش باطله. پس اینجا یه شک در حکم است، حکم اجتهادی یا تقلیدی، حکم اجتهادی برای مجتهد، حکم تقلیدی برای مقلد، بدون اینکه درست بره بپرسه مسئله رو در بیاره از رساله توضیح المسائل مجتهدش، از سایت اینترنتیش، از دفترش زنگ بزنه بپرسه، حضوری بره بپرسه، همین جور مثلا به گفته های یه سری افرادی که خیلی هم دقت ندارن تو این مسائل و حرفشون معتبر نیست، موثق نیستن، توجه کرده و گفته خب این هر شبت خدمت شما طاهره، بعدن شک بکنه، شک بکند در چیزی که هر شبت اعتقاد پیدا کند قصورا یا تقصیرا به یه چیزی در یک زمانی، چه موضوع باشد، چه حکم اجتهادی باشد، چه حکم تقلیدی، فرق نمی کنه. ثم زال اعتقاده، بعد از این مدتی این اعتقادش از بین برود، فلا ینفع اعتقاد و سابق فی ترتب آثار المعتقد، این اعتقاد سابقش به دردش نمیخوره برای اینکه آثار اون معتقد سابق رو برش چیکار کنه، بار بکنه. بل یرجع بعد از اول الاعتقاد الی ما یقتضی الاصول به نسبت الی نفس المعتقد و الی الاثار المترتبه علیه سابقا او لاحقا، بلکه این باید بره سراغ اصول عملی نسبت به هم خود معتقد، مثلا که آیا زید عادل است یا نه، میگیم قبلش که ما میدونیم یک زمانی عرض شد خدمت شما او عادل، اگه مثلا حالت سابقش عدم عدالت بوده قبل از جمعه، خب استصحاب عدم عدالت میکنه. اگر نه، استصحاب عدالت میکنه، چون عدالت یعنی عدم الفسق دیگه، عدم فسق محرزه، استصحاب عدمی میکنه، عدالت رو ثابت میکنه. میگه که خلاصه میره سراغ در مورد خود معتقد، میره سراغ چی؟ اصول عملیه. ول الاثار المترتب علیه سابقا او لاحقا، و به و مراجعه میکند به اصول عملیه، همچنین نسبت به اون آثاری که مترتب بود بر اون معتقد در سابق یا لاحق. خب نماز من صحیح بوده پشت سر این یا نه؟ اینو شک دارم که نماز من آیا صحیح بوده است یا صحیح چی نبوده. میگم قبل از اینکه این نماز تمام بشه صحیح و کامل نبوده، بعد که تمام شده شک میکنیم الان صحیح واقع شده یا نه، استصحاب مثلا عدم صحت میکنیم، یا اگه اصالت و صحت توی مورد جاری بشه اصالت و صحت جاری میکنیم، فرق نمیکنه آثار سابق یا آثار چی لاحق رو. در همه اینا ما مراجعه به چی میکنیم؟ اصول عملیه میکنیم. مثلا در مورد حکم نمازی که پشت سر زید در روز جمعه خونده، به قاعده تجاوز مراجعه میکنیم، حکم به صحت این نماز میکنیم، اصل عملی اینجا این اقتضا رو داره. مثلا در مورد حکم وجوب تصدق، در صورتی که نذر کرده باشه که اگه زید در روز جمعه حاضر بوده باشد هر روز یک دینار صدقه بدم، با اصالت البراءت هم از حکم میکنیم. اصالت البراءت میگه خب شک داری آیا برات واجب صدقه بدی روز شنبه یا نه، اصالت البراءت میگه دیگه چیزی برات واجب چی ارشد به خدمت شما که نیستش. اینم نسبت به مورد بعدی. بعد ایشون وارد میشه من در تنبیه سوم. ببینید از سالس شرط سومی که در استصحاب شرطه، شک. شما باید وقتی میخواید استصحاب بکنید شک داشته باشید. اگر شک نداشته باشید در بقا، طبیعتا استصحاب جاری چی؟ نمیشود. این شرطی که الان به عنوان شرط سوم مطرح میشود، این شرط در واقع شرط همه اصول عملی است، چون در اصول عملیه موضوعشون شک است، و وقتی شما شک نداشته باشی هیچ اصل عملی جاری نمیشود. هیچ اصل عملی جاری نمیشه. اگه شما یقین به عدم حکم، یا یقین به ثبوت حکم دارید، یقین به عدم وجود موضوع، یا ثبوت به یقین به تحقق و وجود موضوع دارید، طبیعتاً شکی ندارید که بخواید اصل استصحاب یا اصل براءت یا اصل تخییر یا اصل احتیاج یا هر اصل دیگری رو بخواید که موضوع شک چیکار کنید جاری بکنید. لذا این خیلی مطلب واضح و مشخصی است در بد و امر. اما خب یه ظرافتی داره که ایشون به اون جهت این از سالس رو مطرح میکنه. تعبیرش هم شک نیست، اعتبار شک نیست. تعبیرش نمیگه باید علم به بقا یا علم به انتفاع نداشته باشد. خب این معناش این است که یعنی باید شک داشته باشد دیگه. تعبیر ایشون اینه. فقط از سالس و ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلومه. سوم این استش که هر کدوم از بقا اونچه که سابقا حدوثش محرز بود و متیقن بود، و همچنین ارتفاع او معلوم نباشد، نه معلوم باشد که باقیه، نه معلوم باشد که مرتفع شده، بلکه شک داشته باشیم. این میشه فلو قول مهدوما فلا استصحاب. اگر ما یقین داریم که اون عدالت زید در روز سابق الان هم هست، هنوزم عادله، خب دیگه استصحاب جا نداره. یقین دارم الاصل دلیل حیث لا دلیل. اگه یقین داریم که الان دیگه عادل نیست، بازم استصحاب جا نیست، چون الاصل دلیل حیث لا دلیل. ما اینجا دلیل علمی داریم، طبیعتا اینجا دیگه جاری نمیشه. میفهمد؟ خب البته این شرط ممکنه شما بگی آقا چی بود شما مطرح کرد. خب واضحه وقتی که آدم شک نداشته باشه موضوع نداره، حساب جاری نمیشه. میگه این یه جاهایی واضحه اما خیلی جاها واضح نیست. نسبت به دلیل علم که الان من مثالش رو زدم، من الان یقین دارم که الان دارم میبینم داره فسخ میکنه، عادل نیست. یا از دیروز تا حالا یقین دارم که این عادله، به جهت اینکه ارشد باهاش بودم و هیچ معصیت کبیره یا اصرار بر صغیره از او صادر نشده. خب در این جور جاها علمه، علم وجدانن شک و مرتفع میکنه، بل وجدان شک و مرتفع میکنه، طبیعتا دیگه استصحاب موضوع نه. این واضحه. اما یه سری ادله هستند که اینها علم نیستند. خوب دقت بکن، اینها علمی هستند. علمی هستند یعنی خودشون زناورن، قطع آور نیستن، اما شارع مقدس با دلیل قطعی اینا رو حجت قرار داده، گفته آقا به احتمال خلافشون توجه نکن، به اون احتمال خلافشون، اون احتمال کمی که ممکن اینا مطابق واقع نباشن، به اون توجه چی نکن. شارع اینا رو حجت قرار داده و نازل منزله قطع و علمشون کرده. اینجا ممکن یه مسئله پیش بیاد و اون این که خیلی خوب شما میگید اینها، این ادله، این خبر واحد بر استصحاب مقدمه. از چه باب مقدمه؟ الان خبر واحد زن برای من ایجاد کرد، بیانه اومد گفت آقا این عادله، امروز عادله، من شک داشتم هنوزم عادل یا نه، بیانه دو تا شاهد عادل گفتن این عادله. من از حرف اینا که شکم واقعا از بین نمیبره، من هنوزم شک دارم، چون حرف اینا نهایتا زن میاره، یقین به عدالت او که برای من ایجاد نمیکنه. تو شاره گفته حرف دوتا عادل در موضوعات حجتون، حرفشونو گوش کن، احتمال خلاف رو بهش توجه نکن، فکر کن یقین داری، اینو نازل منزله یقین کرده برای ما، اما وجدانن که شک برطرف نشده، شک هنوزم هست. خب رو چه حساب اینا بر اونا مقدم بشن؟ تو صورت اول تو علم واضح بود، چون این وارد میشد بر صورت اول، یعنی بل وجدان موضوع صورت اول رو برطرف میکرد. موضوع استصحاب که شک بود، بل وجدان با یک دلیلی که قطع آور هست و قطعا کاشف از واقع هست و یقینی هستش، قطعا اون موضوعش برطرف میشه. اما در مواردی که دلیل ظنیه، متظن معتبره، اینجا که قطعا مرتفع نمیشه، اون سر جای خودش هست، اینو چه حسابی باید بر اون مقدم بشود؟ این شرطی که ما گفتیم در این گونه موارد چجوری کار میکنه؟ مرحوم مصنف میفهمن این از باب حکومت، این از باب چیه؟ حکومت. ادله اون اموری است که یقین برای ما ایجاد نمیکنن اما معتبرن. شارع یه ظنی رو معتبر قرار داد، اون دلیلی که خبر واحد و حجت قرار داد و معتبر قرار داد، گفت اینو کل علم بدان، اینو نازل منزله علم کن، اون حاکم است بر دلیل استثنا. خب برای اینکه اول این مطلب فهمیده بشه، ما ناچار هستیم از این که بیایم توضیح بدیم که حکومت چیست، و ایشون در عبارتش حالا خواهیم خون یه سری نکاتی رو راجع به تخصیص میفرماید، راجع به تخصص مثلا بیان میفرماین، راجع به هر شبت خدمت شما که ورود بیان میکنن، و راجع به حکومت. این چهار تا اصطلاح رو چون بیان میکنن و اینجا میخوان تطبیق بدن، ما باید به صورت مفصل اینها رو بدونیم. و همچنین حکومت رو هم دو قسم میکنن، حکومت تزییقی و حکومت توسعه‌ای، که من اینا رو هم میگذارم انشالله واسه جلسه بعدی اونجا مفصل توضیح خواهم داد. دوباره این بحث از ثالث رو اونجا تکرار میکنم و روخانی میکنم. الحمدلله رب العالمین.